بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در مقام جواب از اشکال عدم وجود مقتضی نسبت به استصحاب احکام شرایع سابقه، عبارتی را که از شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل کردند، این عبارت را دو جور تعبیر فرمودند. در متن کفایه تعبیری که فرمودند خواستن ارجاع بدن کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه را به اینکه قضایای متکفله بیان احکام به نحو قضایای حقیقی است. اگر به این نحو باشد، اختصاص نه تنها ندارد به موجودین زمان انشاء حکم، بلکه مفقودین در اون زمان، اونایی که بعداً پیدا می شوند، اونا را هم شامل می شود. کما اینکه افرادی که در شرایع لاحقه به وجود می آیند شامل اونها هم خواهد شد. ولی در حاشیه کفایه تعبیرشان این است که این قضایایی که متکفل بیان احکامند علی نحو قضیه کلیه است. اگر علی نحو قضیه کلیه باشد، شامل تمام و سرایت می کند از کلی، موضوع کلی به افراد، قهرن حکمی که روی کلی رفته است شامل تمام افراد می شود، اعم از افراد محققه در زمان انشاء حکم و افراد مقدره که شامل مفهوم کسانی که بعدن در اون امت پیدا شوند یا در امم لاحقه. این حاصل جواب ایشان است. بعد تفاوت بین این که حکم متعلق باشد به موضوع علی نحو القضیه الحقیقیه یا علی نحو تعلق حکم به کلی، که در هر دو صورت شامل افراد می شود، تفاوتشان را عرض کردیم که اگر به نحو تعلق به نحو قضیه حقیقی باشد، اشتراک در حکم برای جمیع افراد وجود دارد، ولی اگر به نحو کلی باشد، در این صورت اشتراک گرچه شامل افراد می شود، ولی اشتراکی در میان نیست. لذا در مورد مثلا خمس یا در مورد زکات یا در باب وقف اگر عنوان کلی آورده باشند، اونجا مستلزم اشتراک نمی شود. نمی تونیم بگیم مال زکوی یا مالی که خمس به او تعلق گرفته است، مقدار خمس مشترک باشد بین همه فقرا در اول یا همه سادات در دوم، اشتراک نمیاد. بلکه در اینجا تعلق گرفته است به کلی، و لذا اگر یک مصداق از مصادیق کلی را شما سهمی بدهید که به دیگران یا نداده اید یا به این مقدار ندهید، هیچ اشکالی ندارد بنابر تعلق و حکم به کلی. ولی اگر الان نحو قضیه حقیقی باشد، با این تفاوت دارد که دیروز بیان شد، دیروز بحثی. صاحب محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از این بیان کلام صاحب کفایه و بیان فرق بین تعبیری که در متن کفایه ذکر کردن و اون چرا که در حاشیه کفایه بیان فرمودن، می فهمین هیچ کدوم از این دوتا مطلب با عبارت شیخ سازگاری ندارد. اما عبارتی که در متن کفایه آوردن صحیح نیست. جهتش این است که مراد شیخ انصاری رضوان الله علیه از عنوان جماعتی که در به اصطلاح متن رسائل ذکر کرده اند، مراد جماعت موجود در شریعت سابقه است. چون در مقام تحریر اشکالی که از بعضی از معاصرین که صاحب فصول است نقل می کند، عبارتشون این است: من ان الحکم ثابت فی حق جماعتن لا یمکن اثباته فی حق آخرین. یعنی تصریح ان الحکم ثابت فی حق جماعتین، کجای این جماعت ناظر است به این نحوه، به این قضیه علی نحوه قضیه حقیقیه. اینجا ظهور در قضیه خارجیه دارد. میفرماید صریح ان الحکم ثابت فی حق جماعتین، یعنی حکم برای جماعت موجودین، لا یمکن اثباته فی حق آخرین، که کسانی که بعدن میخوان پیدا بشوند. تو آخر عبارت، این عبارت خب واضح هست که وقتی در مقام نقل اشکال هست، عبارت شیخ انصاری این عبارت نگاه کنیم با قضیه خارجیه میسازد نه با قضیه حقیقیه. فاذن مقتضی از نظر در استصحاب احکام شرایع سابقه قهرن ناقص است، مقتضی وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر این که وقتی حکم برای خصوص موجودین باشد، خود به خود خود همین نحوه تعلق حکم به خصوص موجودین مستلزم این است که حکم شامل حال معدومین یا اونایی که در شرایع سابقه لاحقه پیدا می شوند به هیچ وجه نشود، و دلیلی بر اشتراک دیگه قهرن ما نداریم، مگر اینکه یک دلیل مستقل آخری پیدا بشود و دلالت بر اشتراک بکند، ولا خود اون دلیل متکفل حکم به ما هوه شامل حال معدومین نخواهد شد، فکیفه به کسانی که در شرایع لاحقه پیدا می شود. پس اینجا اگر حرفی زده بشود این است که بخواد با عبارت صاحب کفایه جور در بیاد. نهایت چیزی که می شود گفت این است که بگیم جواب شیخ انصاری در مقام جواب این را اراده کردن، نه اینکه قضیه را به نحو قضیه خارجیه بدانند، چون ایشان میخوان اصرار کنن به اینکه اختصاصی به اونا ندارد، ولی این عبارت که نقل شد الان با قضیه خارجیه منطبق میشود نه قضیه حقیقیه. نهایت امری که میشود در توجیه کلام شیخ انصاری و نسبتی که صاحب کفایه به ایشان داده است این است که گفته شود که شیخ اعظم در مقام جواب نظرشان به این است که اون گرچه حکم در حق موجودین هست، اما خصوصیات شخصیه موجودین دخالت ندارد. تشخصات موجودین را کنار بگذارید، اگر جهات شخصیه موجودین زمان خطاب کنار گذاشته بشود، باقی نمیماند این که گفته بشود این حکم تعلق گرفته است به ذوات مکلفین. ذات مکلف به ماهی ذات مکلف است با قطع نظر از خصوصیات شخصیه، کما اینکه شامل موجودین می شود شامل معدومین ایزن خواهد شد، چون از نظر ذات و ماهیت همه اینا ماهیت کلیه واحده دارند، همه در تحت نوع واحد داخلند. از این جهت تعمیم را می توانیم اثبات کنیم، نه اینکه قضیه را به نحو قضیه حقیقیه بدانیم کما علیه صاحب کفایه. مبنای قضیه حقیقیه با این بیانی که ذکر شد مبناً متفاوت است، چون قضیه حقیقیه قضیه است که حکم تعلق گرفته است به تمام افراد، یعنی افراد منظور نظرن، اما اعم از افراد محققه یا افراد مقدره. یک قسم از افراد محققت الوجودن، اونایی که الان وجودی بالفعل دارن، بخش دیگری از افراد مقدرت الوجودن، یعنی شارع اونها را هم در نظر گرفته است و وجود اونها را وجود فرضی قرار داده است نه وجود تحقیقی، چون هنوز وجود تحقیقی پیدا نکردن. پس در باب قضایای حقیقیه نظر به افراد هست، ولی تعمیم دادیم در دائره افراد که افراد محققه باشد یا افراد مقدره و فرضیه باشد. در مقابل وقتی تعبیر این می شود که اصلا فرد مورد نظر نیست، این کجا و قضیه حقیقیه کجا؟ اگر فرد مورد نظر نباشد، در اینجا معال این حرف به این است که یعنی به اون کلی به ماهو و کلیون تعلق گرفته است، و البته واضح است که کلی به ماهو و کلی وجود خارجی ندارد، تا شما بگید که او مکلف است. مکلف به عنوان انسان کلی معقول نیست مکلف باشد با قطع نظر از افراد، چون چنین چیزی وجود خارجی ندارد و تکلیف به چیزی که اصلا شیئیت خارجی ندارد معقول نیست. پس این کلا ادعای اول صاحب کفایه که فرمایش شیخ انصاری را حمل بر قضیه حقیقیه کردن با عبارت شیخ انصاری سازش ندارد، بلکه با صریح عبارت ایشان هم سازش ندارد. یعنی صریح عبارت شیخ نفی میکند این نسبتی که به ایشان داده از جناب صاحب کفایه. و اما ادعای دوم صاحب کفایه بر اساس فرمایشی که در حاشیه کفایه فرموده اند، اون هم بی اساس است. چرا؟ زیرا وقتی ادعا می کند شیخ انصاری که حکم تعلق گرفته است به جماعت، یعنی به ذوات این حسس موجوده تعلق گرفته است، نه به کلی به ما و به کلیون، که عرض کردیم مثلا تعلق و حکم به کلی به ما و به کلیون غیر معقول است، چون کلی به ما و به کلیون وجود خارجی ندارد و اساسا شیئی نیست که بخواد به او حکم تعلق بگیرد. عنوان کلی به ما و کلیون امر موجود ذهنیون، اون که مکلف نیست. پس شما ادعای دومی که صاحب کفایه در عبارت حاشیه کردن که میگه به ذوات حسس تعلق گرفته است، خصوصیات شخصی ملحوظ و منظور نیست، این هم بی اساس است با عبارت شیخ انصاری. یعنی ولو اینکه ممکنه در مقام ثبوت کسی همچی حرفی رو بزند که اینجور تعبیر بکند که آقا به ذوات تعلق بگیرد نه به حسس، ولی با عبارت به حسب مقام اثبات هم باید منطبق در بیاد. در نظر از نظر عبارت شیخ انصاری همچی چیزی با عبارت شیخ که صریح هست عبارتشان که میگه حکم تعلق گرفته است به جماعت، اگر حکم به این جماعت تعلق گرفته است یعنی خود حسس با جمیع جهاتش، یعنی هم ذواتشان و هم خصوصیات شخصیه اونها و هم خصوصیاتی که موجب تحسس اونها میشود، پس حسه به ما حسیه حسه این مورد حکم قرار بگیرد و موضوع برای حکم، یعنی هم ذات و هم خصوصیات شخصیه هر دو با هم. و لذا هست که دنبال اینن که خب اون حسسی که بعدم پیدا میشون چی جوری، این که شما در صدد برای این برآوردی که حسس بعد، خب اگر بنا باشد حسس دخالت نداشته باشند به ماهیه حسسون، دیگه اصلا نیازی به این حرف نیست، خود همون عنوان کلی کما ینطبق علی الموجودین کذالک ینطبق علی المعدومین، پس از وجود پیدا کردنشان. لذا در صدق مثل عنوان انسان، عنوان انسان کما اینکه اون افراد موجوده زمان این ذکر این عنوان را شامل می شود، افرادی هم که بعداً پیدا بشوند باز عنوان انسان شامل حال اونا هم می شود. دیگه نیاز به این که انسان تعملی بکند حسس را از حساسیت خارج کند به این کار اصلا لازم نیست. و همینجا هم باز می خوان توجیه کنند کلام صاحب کفایه را. شاید غرض صاحب کفایه از این جواب این باشد، غرض شیخ صاحب کفایه از جواب این باشد که حکم کلی اگر ثابت شد برای حسس به ماهیه حسسون للکلی بدون دخالت خصوصیات اون حسس، لا محاله سریان به غیر هم می کند ولو موجود نباشند، چون فرض این است که خصوصا همین عرضی که کردیم خصوصیات ممیزه و مشخصه دخالتی ندارن. پس ولو این که الان تعلق گرفته است به این حسس به ماهی حسسون، ولی وقتی حسس را نقد دخیل ندانیم، اونی که منشأ دخالت است فقط همون ذات حسس است که تعبیر می شد از او به عنوان کلی، این کلی کما ینطبق علی الحسس الموجوده کذالک ینطبق علی الحسس المعدومه. خب این سرایت هست، نهایت یک اشکال کلی بر صاحب کفایه است و حتی بر شیخ انصاری اگر این مرادشان باشد، این اشکال بر هر دو وارد است. خب ما حالا کار نداریم، شما عبارت شیخ انصاری رو جوری تعمیم دادین که شامل معدومین هم بشود، که نتیجتاً چی رو میخواد صاحب کفایه درست کند با این حرفا؟ میخواد تمامیت مقتضی شمول و حکم نسبت به افراد موجوده در شرایع لاحقه را درست کند، که نتیجتاً مقتضی ما داریم برای اینکه استصحاب بکنیم، و مقتضی این است که اولا ببینیم این حکم شامل اینا میشود یا نه. اگر شامل حال اینا نشود دیگه موضوعیت ندارد که بگیم حکم شامل اینا بشود، و موضوع اگه تحقق پیدا نکرد دیگه دنبال چیزی دیگری شما نگردید به عنوان مانع و امثال ذالک، اصلا اقتضاء شمول نداشته باشد. تمام این کارا این است، برای این است که میخوان اقتضاء شمول نسبت به افرادی که در شرایع لاحقه پیدا میشوند را تام کنند، و تمامیت بستگی به این دارد که خصوصیات مشخصه را از دائره موضوع شما سلب کنید، بگید اینا هیچ نقشی ندارن، فقط برای این که مصداق بشوند دخالت دارن، و الا به ماهی موضوع به ماه و به موضوع اون درش خصوصیات اخذ نشده، چه خصوصیات موجودین زمان در حکم، چه خصوصیات معدومین در زمان حکم، چه خصوصیات موجودین در شرایع لاحقه، هیچ کدوم از این خصوصیات دخالت ندارد. ولیکن شما بحث ثبوتی کردید به تعبیری، ولی اشکال اثباتی دارد. این اشکال که هم بر صاحب کفایه وارد است هم بر شیخ انصاری وارد است، اشکال اثباتی است، برای خاطر اینکه درست ثبوتن این محظوری ندارد که مولایی حکمی را انشاء کند و در موضوع حکم خصوصیات شخصیه مصادیق اون موضوع را در نظر نگیرد، که نتیجه این می شود که این حکم تعمیم دارد، همه افراد و مصادیق موضوع را شامل می شود، اعم از افراد محققه موجوده بالفعل یا افراد مقدره و مفروضه الوجود، همه را شامل می شود. این شدنی است، اما یا این کار را کرده است یا نه، این را از کجا اثبات می کنید؟ چنین چیزی ملحوظ نظر مولا در مقام انشاء حکم بوده است یا نه، این اثبات نمیتونید بکنید. به صرف این که این شدنی است، معناش این نیست که این امکان دارد اما دلالت بر وقوع ندارد. صرف امکان کفایت نمیکند برای اینکه بگیم پس واقع شده است. ما نیاز به مقام اثبات داریم، باید اثبات کنید و احراز کنید که اون حکم منشأ در شرایع سابقه جوری انشاء شده است که شامل موجودین و مفقودین و معدومین در زمان حکم رو همه را شامل می شود، و انا لکن به اثبات ذالک. چرا؟ جهتش این است که سعه موضوع و زیق موضوع از نظر شمول و عدم شمول یک امری است که به ید مولاست، به ما هو مولا، مولا هست که میتواند اعتبار بکند، چون این یک نسبت تکوینیه بین شمول موضوع و مصادیق وجود ندارد، تکوینن به من به عنوان یک علت نیست. بین سعه موضوع به لحاظ شمول افراد و عنوانی را که در موضوع حکم اخذ کرده است به منزله علت و معلول نیست، بلکه این یک امر اعتباری است، و امر اعتباری سعه و زیق او به ید معتبر و من به یده اعتبار است. شارع اگر موضوع را جوری لحاظ کرده باشد که دائره شمول او را تعمیم بدهد، خب نتیجهش این است که همه اینا را فرا میگیرد، و اگر شارع دائره موضوع را تعمیم ندهد قهرن شاملی همه نمیشود. شما مطلبی را که نهایتاً ما اغماز کنیم از این اشکالی که با عبارت شیخ انصاری توجیه حاشیه صاحب کفایه جور در بیاد یا در نیاد، اگر از اون اشکالات اغماز کنیم و بپذیریم که عبارت شیخ انصاری مراد ایشان تعمیم است، این امر ثبوتی است، ولی در مقام اثبات دلیلی بر اثبات این مطلب که واقعاً الان عموم و شمول داشته باشد و ما مقتضی در صورتی میتوانیم ادعا کنیم تام است، که در مقام اثبات شما اثبات کنید دائره موضوع عمومیت دارد، شامل افراد محققه و شامل افراد مقدره الوجود همه می شود، ولی شما در مقام اثبات بیانی ندارید و از عبارت شیخ هم مقام اثبات فهمیده نمی شود، چون صرف این که یک حکمی را مولا برده باشد روی یک موضوع کفایت نمی کند برای اثبات تعمیم. ما باید احراز کنیم که نحوه اخذ موضوع در قضیه‌ای که شارع در مقام انشاء حکم بیان کرده است چگونه بوده است. آیا موضوع را علی نحو قضیه خارجی اخذ کرده است که امر ممکنون، به نحو قضیه کلیه اخذ کرده است که امر ممکنون، به نحو قضیه حقیقی اخذ کرده است که ایزن امر ممکنون. اما اثبات این مطلب نیازی به این دارد که احراز بشود، و ما که با صرف اینکه یک قضیه ای را در کلام مولا ببینیم این معنا را نمیتوانیم احراز کنیم. دلیل آخری لازم دارد. ما در سابق هم عرض کردیم که حقیقت حکم یک امر تعلقی است، ولذا اثبات سنخ حکم یا نوع حکم این چنین نیست که به اصطلاح بگیم هر کس که در بعد هم پیدا بشود شرایط تکلیف را داشته باشد مشمول این حکم قرار بگیرد. پس بنابراین عبارتی را بعد اینجا تعریضی به مرحوم محقق آشتیانی هم در آخر کلامشان دارن، و اون این است که این که مرحوم محقق آشتیانی در شرح عبارت شیخ انصاری تعبیرشان این است که می فرمایند سنخ الحکمه و نوعه لا قصور فیه من حیث القابلیه لکل من یوجد من المکلفین. بله، قابلیت رو این رو دارد. این قابلیت قابلیت ثبوتی است نه قابلیت اثباتی. بعد ادعا میکنند و انما القصور فی متعلقه من حیث عدم قابلیته لان يتعلق به الحکم لعدم وجوده. این هم فرمایشی است ناسعی، برای خاطر اینکه اولا اون چرا که شما در صدر عبارت ذکر کردین که سنخ حکم و نوع حکم قصور ندارد، بله به لحاظ مقام ثبوت هیچ اشکال امکان این چنین چیزی وجود دارد، ولی معنا نیست. معنای این کلام شما رو ما نمیتونیم بپذیریم که بگیم هر جا حکمی پیدا شد و نوع حکمی پیدا شد شامل همه میشود. نه، این به ید مولا هست، نه اینکه اینجوری خود حکم به ما هو حکمون اقتضای عمومیت و شمولیت را داشته باشد. همچی حرفی قابل بله می سازد که عام و شامل باشد، که ما اینکه می شود خاص و غیر شامل باشد. پس تعمیم و تخصیص هر دو به مکان من الامکان است، نه اینکه فقط تعین داشته باشد، تعمیمی که ایشان در اول عبارت محقق آشتیانی ادعا کردند، که ما اینکه در انتهای عبارت که میفهمن قصور در متعلق است نسبت به افراد غیر موجوده، اینم قصور نیست، برای خاطر اینکه ما باز بستگی دارد به نحوه اخذ موضوع که مولا اخذ میکند. اگر موضوع را اعم از افراد محققه و مقدره بگیرد بنابراین قابل تعمیم هست، اگر خصوص موجودین قرار بدهد بنابراین تعمیم ندارد. پس در متعلقم به ماهو متعلق هیچ قصوری وجود ندارد، کما اینکه قابلیت دارد علی نحو تخصیص اخذ بشود، کذالک قابلیت این را دارد که به نحو تعمیم اخذ بشود. و اون این است که اگر موضوع را اعم قرار داد و اخذ کرد، که این به ید مولاست، اعم قرار بدهد از این که فرد مقدر باشد یا فرد محقق، مثل این که مولا میگوید اکرم العالم یا اکرم کل عالمین، در اینجا عالم و کسانی که بعداً پیدا بشوند و عالم باشند و به اصطلاح فعلیت برسد تلبس اونها به علم، اونا رو هم شامل می شود. این جور اخذ کرده مولا، که ما این که می تواند مولا بگد اکرم عالم موجود را در زمان خودت، ولی به بعدی ها دیگه کاری نداشته باش، هر دوش قابلیت دارد. هازا تمام الکلام راجع به این بخش، که خلاصه این بحث امروز ما در این شد که دو تا عبارت از صاحب کفایه در توجیه و شرح فرمایش شیخ انصاری ذکر شد که هیچ یک از این دو عبارت با عبارت شیخ انصاری رضوان الله سازش ندارد، با صریح عبارت ایشان. بعد در مقام این برآمدند که کلی مطلب را اساسا قطع نظر از عبارت شیخ انصاری ذکر کنند و خلاصش این شد که عموم شمول یک امری نیست که به منزله علت و معلول باشد که هر جا موجود ذکر شد تعمیما باشد همراهش. خیر، عموم شمول هر دوش با عدم عموم شمول علی سویه است و این تعمیم یا تخصیص به ید من به ید هل اعتبار است. باید این احراز بشود که او چجوری اخذ کرده است موضوع را. کما اینکه موضوع می شود به لا نحو العمومیه اخذ بشود، کذالک قابلیت این را دارد که علی نحو خصوص اخذ بشود که در فرض اول می شود مفاد او قضیه حقیقیه و در فرض دوم قضیه خارجیه. و صلی الله علی محمد و علیه.